بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الرابع عشر، معرفة الجملة المستأنفة. اینجا باب ثانی مغنیه. در باب ثانی ابن هشام اقسام الجمل رو ذکر میکنه، جمله های با محل و بی محل. در گذشته رسم بر این بود که فقط باب اول و رابع رو میخوندن که ما اینها رو پشت سر گذاشتیم. اما در این کتاب مغنی العریب گلچینی از سایر ابواب هم میاره و در باب ثانی فقط جمله مستأنفه و جمله مفسره و جمله مفعول به رو ما میخونیم در این کتاب. من الجمل التي لا محل لها من الاعراب الجمله الابتدائيه، از جمله هایی که محلی از اعراب ندارن جمله ابتداییت، که همچنین نامیده میشه جمله مستأنفه. جمله مستأنفه یعنی آغاز شده. و هو اوضح، این جمله مستأنفه این اصطلاح واضح تره، چون اصطلاح ابتداییت گویا در مورد جمله اسمیه هم به کار برده میشه. برای اینکه اشتباه نشه، قاطی نشه، بگیم جمله مستأنفه بهتره. لأن الجملة الابتدائية تطلق أيضا على الجملة المصدرة بالمبتدا، چرا که جمله ابتداییت اصطلاحا به کار برده میشه همچنین در مورد جمله آغاز شده با مبتدا، یعنی در مورد جمله اسمیه هم به کار برده میشه این اصطلاح، هرچند که براش محلی باشه. برای اینکه اشتباه نشه ما بگیم جمله مستأنفه که خلط اصطلاح نشه. این دو تا خط اول که اهمیت نداشت، پرانتزیه. ثم الجمل المستأنفه نوعان، حالا بعد از این حرفا جمله های مستأنفه دو قسمن. یه قسم از جمله های مستأنفه در ابتدای کلام واقع میشن و قبلشون هیچ جمله دیگه ای نیست. یه سری از جمله های مستأنفه قبلشون جمله دیگه ای هست، ولی اینها ارتباطی از ما با ما قبل ندارن، بریده شدن از ما قبل. احدهما الجملة المفتتح بها النطق، جمله هایی که آغاز میشه با اون سخن، نطق و کلام ما با اون آغاز میشه. النطق نائب فاعل بر مفتتحه، مثل قول تو که ابتداعا بگی زیدون قائمون بدون اینکه قبلش چیزی گفته باشی. و منه الجمل المفتتح بها الصورو، باز این از صور نائب فاعله. از همین موارد است جمله هایی که آغاز میشه با اون سوره های قرآن، یعنی اولین آیه هر سوره جمله مصنف است و قبلش چی نیومده. و ثانی الجمله المنقطعه اما قبلها، دومین قسم جمله های مصنفی هستن که قبلشون جمله دیگه ای اومده اما منقطع و بریده شدند از ما قبلشون، ربطی به ما قبل ندارن از نظر اعرابی و ترکیبی. نحو مات فلانون رحمه الله، فلانی مرد خدا رحمتش کنه. رحمه الله از نظر ترکیبی رفتی به ما قبل نداره، از نظر مفهومی شاید ارتباط داشته باشه ولی از نظر ترکیبی رفتی نداره. فلانی مرد و دعا میکنی خدا رحمتش کنه، دو تا جمله است. قل سأتلو علیکم منه ذکرا، بگو که من بر شما تلاوت میکنم از ذوالقرنین ذکری رو، آیاتی رو در مورد ذوالقرنین ذکر میکنم. انا مکننا له فی الارض، ما به او توانایی و تمکن دادیم در زمین. این جمله انا مکننا از نظر ترکیبی ربطی به ما قبل نداره، بریده شده از ما قبل، هرچند که تکمیل همون ما قبله که میگه ما داستان حضرت ذوالقرنین رو ذکر میکنیم، بعدش میاد داستانشو میاره، ولی ارتباطی نداره این جمله با ما قبل از نظر ترکیبی. و من هل جملت العامل، یه سری از افعال قلوب هست که بعد از دو مفعولشون واقع میشن، در صورت ملغا از عمل میشن، مثل زیدون قائمون ازن. زیدون قائمون دیگه مفعولون به نیستن بلکه مبتدا و خبرن، ازن هم جمله مستأنفه میشه. و من هل جمله العامل الملغى لتاخره، و از همین موارد جمله عاملی که ملغا شده از عمل به خاطر مؤخر شدنش از دو مفعولش. از اون نوع الان از نظر مفهومی ربطی به ما قبل داره اما از ترکیبی ربطی نداره. اما گویا همین افعال قلوب بین دو مفعولشون واقع میشن، با بازم محلی از اعراب ندارن، ولی دیگه مستأنفه نیستن، بهش میگن جمله معترضه، مثل زیدون اظن قائمون. مثال بعدی، زیدون مبتدا، قائمون خبر. جمله اظن اینجا معترضه است، بازم محلی از اعراب نداره، ولی چون بین اجزای یک کلامی واقع شده اصطلاحا بهش میگن معترضه. فاما العامل الملغى لتوسطه فجملته ايضا لا محل لها. این عاملی که ملغا میشه به خاطر وسط واقع شدنش بین دو مفعول، این جمله هم محلی از اعراب نداره. الا انها من باب جمل الاعتراض، جز اینکه این از باب جمله های معترضه است. جمله معترضه اون جمله هایی هستن که بین اجزای یک کلامی واقع میشن، مثل اینکه میگیم قال علی علیه السلام کذا، علی علیه السلام این چنین گفت. این علیه السلام بین فعل و فاعل و مفعول واقع شده و محلی از اعراب نداره، بهش میگن معترضه. حالا از اینجا به بعد میخواد مستأنفه های بیانی رو ذکر کنه که علمای علم بیان به هر مستأنفه‌ای مستأنفه نمیگن. مستأنفه‌ای رو در کتبشون ذکر میکنن که جواب یه سؤال مقدری باشه، چون اینها علمای علم بیانن دیگه، میخوان معانی رو ذکر کنن، نکات بلاغی رو بگن، لذا مصنفه های معمولی رو کاری ندارن. یخص البیانیون الاستعناف بما کان جوابا لسؤال مقدر، اختصاص میدن بیانیون استعناف رو به آنچه که جواب یک سؤال مقدر باشه، با این استعناف ها کار دارن. هل اتاک حدیث ضعیف ابراهیم المکرمین، آیا به تو رسید خبر داستان میهمانهای گرامی حضرت ابراهیم؟ این مکرمین صفت برای ضعیفه. میهمانهای گرامی حضرت ابراهیم که ملائکه بودن، اومدن بشارت دادن که تو فرزنددار میشی، بعدم گفتن ما میخوایم بریم قوم لوط رو عذاب کنیم، اول اومدن پیش حضرت ابراهیم علیه السلام. از دخلوا علیه، زمانی که وارد شدن بر حضرت ابراهیم، فقالوا سلاما، این فقالوا سلاما که عطف شده بر ما قبل، با این کاری نداریم. اما قال سلامون جواب یک سوال مقدریه. خب اونا که اومدن سلام کردن، حضرت ابراهیم چی جوابشون رو داد؟ قال سلامون، گفتش که سلام بر شما، شما قوم ناشناسی هستین، قوم منکرون. این قوم خبر برای مبتدا محذوفه، یعنی انتم قوم منکرون، شما قوم ناشناسی هستید، گروه ناشناسی هستید. این که میگم خبر برای مبتدا محذوفه، چون در یه جای دیگه در سوره دیگه اومده که همینا رفتن پیش حضرت لوط و خواستن عذاب کنن قوم لوط رو، در اولین گفتگویی که بین اینها و حضرت لوط برقرار شد، حضرت لوط به اینا گفت انکم قوم منکرون، شما قوم ناشناسی هستید. شبیه همون آیه اینجاست که قوم منکرون خبر برای مبتدا محذوفه. حالا شاید مثال ما قال سلامونه که جواب سوال مقدره. خب اونا سلام کردن، حضرت ابراهیم چی جواب داد؟ میگه قال سلامون، اونم سلام کرد. فان جمله القول الثانیه جواب لسؤال مقدر، جمله قول دوم جواب سوال مقدری است که تقدیرش این چنینه. فماذا قال لهم، اونا که سلام کردن او چی گفت؟ بعد میگیم قال سلام. و لهذا فصلت عن الاولى ولم فلم تعطف عليها، به خاطر همین که جواب یک سوال مقدری هست جدا شد از جمله اولی و عطف نشد برش، چون جواب سوال مقدر میخواد بشه عطف نشد. البته میگیم سوال مقدر، نه اینکه مثل سایر مواردی که مثلا میگیم خبر برای مبتدا محذوفه، مثلا اونجا گفتیم انتم در تقدیره، اینجا بگیم یه سوالی در تقدیره، تقدیرهای نحوی منظور نیست، یه تقدیر تفسیریه، یه مفهوم یک سوالی در اینجا مطرحه. اینجا در واقع قال سلامون در جایگاه جواب یک سوالی اومده، داره ابهام زدایی میکنه. شبیه همین آیه باز آیه دیگه هستش که هم قالو سلامن در این آیه پایینی مصنف بیانیه، هم قال سلامون، هر دوتاش در اینجا جواب سوال مقدرند. و قد استعنفت جمله القول فی قوله تعالی، هر دو جمله قول در این قول خداوند متعال استنافی هستند. ولقد جاءت رسولنا ابراهیم بالبشرا. این جاء مفعول میخواد، ابراهیم شد مفعولش، بالبشرا با یه تعدیه است مفعول دوم میشه. میگه رسولان ما، اون فرستادگان ما برای از ابراهیم بشارتی را آوردن. خب سوال مقدرش نیست، خب چی گفتن؟ قالو سلامن، گفتن سلام. او چه گفت؟ قال سلامون، اونم گفت سلام. این سلامن منصوبه از این بابه که جانشین مفعول مطلقه، مفعول مطلق جانشین عامله. در واقع سلامن از باب این که مفعول به هستش منصوب نشد، از باب این که جانشین مفعول مطلق، مفعول مطلق جانشین عامل هست منصوبه. سلامون هم باز خودش مبتداست و خبرش محذوفه، جملش میشه مفعول به. پس ما سلامن و سلامون رو هر تا میگیم جمله مقدر مفعول بهه. خود سلامن مفعول مطلق جانشین عامله، سلامون دومم مبتدایی که خبرش محذوفه. پس مصنفه بیانی اون جمله های مصنفه ای هستن که در جایگاه جواب سوال مقدری میان، یعنی در واقع در مقام ابهام زدایی میان ذکر میشن. اینا میشن مصنفه‌های بیانی. مصنفه‌های نحوی سایر مواردی که مصنفه معمولی است و جواب سوال مقدری نیست بهش میگن مصنفه نحوی. تنبیهاتون، در این تنبیهات ما میخواییم مواردی، مثالهایی رو بیاریم و جمله مصنفه رو تطبیق کنیم و در واقع تمرینی برای بحث جمله‌های مصنفه است. تنبیهاتون، الاول من الاستیناف ما قد یخفا. از موارد استیناف چیزهایی هستش که مخفی هست، یعنی با نگاه اول انسان احساس نمیکنه که جمله مستأنفه باشه، باید یه دقتی بکنیم تا بفهمیم مستأنفه هست. و لهو امثلتون کثیره، براش مثالهای زیادی هست. از جمله لا یستمعون در این آیه، لا یستمعون باب افتعال لا یستمعون بوده، ادامه همون آیه پایینه که قبلا هم خونده بودیم، انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب، پاورقی آورده قبلشو، ما آسمان را آراستیم با زینت ستارگان. و حفظن، این حفظن رو گفته بودیم مفعول مطلق جانشین عامله، و حفظ کردیم آسمان رو از هر شیطان سرکشی. لا یسمعون یعنی نمی توانند گوش فرادهند به ملاء اعلا، یعنی به سخن ملائک در عالم بالاتر نمی توانند گوش دهند. و یقذفون من کل جانب، از هر سوی پرتاب می شوند. شبیه همین آیه توی سوره جن هم اومده که میگه، اجنه میگن ما قبلا میتونستیم یه سری از آیات الهی که وحی میخواست بشه دزدکی گوش کنیم. یه اوائل وحی وقتی قرآن نازل میشد ما وسطا استراق سم میکردیم، دزدکی گوش میکردیم، ولی از یه زمانی به بعد دیگه جلوی این کار گرفته شد. حالا داستانش رو باید مراجعه کنید به سوره جن که میگه فمن یستمع الان یجد له شهابا رصدا، هر کسی از این به بعد بخواد دزدکی گوش کنه در این صورت دیگه یه گوشمالی محکمی میخوره. خب اینجا آیه قرآن لا یستمعون شاید مثال ماست که اینجا مستأنفه است و صفت برای ما قبل نیست، که یا صفت یا حال برای مثلا کل شیطانه مثلا کسی خیال کنه بشه، اینطور نیست. در نگاه اول انگار که صفته، هر شیطان سرکشی که نمیتواند گوش فرادهد، میگه این درست نیست، چون اگر بخواد صفت بشه دیگه حفظ کردن آسمان از یه همچین شیطانهایی که کاری از دستشون بر نمیاد که معنا نداره. یه ما حفظ میکنیم، ما میخواییم ترکیب کنیم، باید بر اساس مجموع کلام ترکیب کنیم که با مفهوم کلام بسازه. لذا اگر لا یسمعون رو صفت برای کل شیطانان بگیریم، یا چون نکره مخصص است بگیم مثلا حال ذوالحالش کل شیطانن بشه، چون نکره مخصصه دیگه، نکره مقید میتونه ذوالحال بشه، لا یسمعون حال بگیریم، یا چون بعد از نکره است بگیم صفته، فرقی نمیکنه، هر دوتاش باطله، نمیشه، چون حفظ کردن آسمان از یک شیطانی که کاری ازش بر نمیاد معنا نداره، لذا باید جمله مستأنفه باشه. فرمود فإن الذي يتبادر إلى الذهن أنه صفة لكل شيطان أو حال من و كلاهما باطل. اون چیزی که اون معنایی که سبقت میگیره به ذهن انسان این استش که صفت برای کل شیطان باشه یا حال باشه، فرقی نمیکنه، چون نکره مخصصه هستش، حالا چه صفت بگیریم چه حال بگیریم فرقی نمیکنه، هر دوتاش ولی باطله، کلاهما باطلون. چرا باطله؟ چون معنا نمیده، از لا معنا للحفظ من شیطان لا یسمع، معنا نداره خداوند آسمان رو حفظ کنه از شیطانی که توانایی گوش فرا دادن به وحی نداره و از هر سو مورد پرتاب تیر واقع میشه، دیگه مفهوم نمیده که صفت برای مغب باشه. و انما هی للاستئناف النحوی، این برای استئناف نحویه، یعنی ارتباطی با مغب نداره، حتی ارتباط مفهومی از این حیث که بخواد جواب سؤال مقدر باشه هم نیست، از این جهت هم ارتباط نداره. ولا یکون استئناف بیانی، یا استئناف بیانی هم نیست که بگیم جواب سؤال مقدره، داره چرای مقدر رو جواب میده، بگیم مثلا ما آسمان رو حفظ میکنیم از این شیطان‌های سرکش چون که اینها نمیتونن گوش فرا بدن. خب وقتی گوش نمیتونن فرا بدهند چرا ما باید حفظ کنیم؟ مثلا معنا نداره حفظ کردن. پس استئناف بیانی هم نیست، لفساد المعنا ایزد، چون معنا غلط از آب در میاد همچنین، چون استئناف بیانی جواب سوال مقدره، انگار که سوال میشه ما چرا آسمان رو حفظ میکنیم، بعد بخوایم دلیل بیاریم که چون اینها نمیتوانند گوش فرا بدهند، این جواب ربطی به اون سوال مقدر نداره، لذا اصلا نمیشه سوال مقدری براش در نظر گرفت و استئناف نحوی میشه، یعنی ارتباطی با مغب نداره، نه از نظر ترکیبی نه از نظر معنایی. و منها انا نعلم ما یسرون و ما یعلنون، و از همین مواردی که مشتبه میشه که ممکنه بعضیان مصنفه نگیرن، در حالی که با دقت نگاه میکنیم مصنفه هست، این آیه است. نعلم ما یسرون، ما میدانیم آنچه را که مخفی میکنند و آنچه که آشکار میکنند رو. بعد از این آیه که اومده خداوند فرمود فلا یحزن که قولهم، گفتار اونها تو رو محزون نکنه، در ادامهش فرمود انا نعلم، دقیقا جفتشه، فلا یحزن که قولهم انا نعلم ما یسرون و ما یعلنون. ممکنه کسی خیال کنه این انا نعلم مقول قول این قوله، در حالی که با دقت نگاه میکنیم این انا نعلم کلام خداست نه کلام اون کفار. فانه ربما یتوهم انه محکی بالقول، چه بسا که توهم شود که این انا نعلم حکایت شده با قول است، یعنی مفعول این قول است، ولی میگه این چنین نیست، ولیس کذلک، معنا این چنین نیست، این قولهم قول کفار، قول شرکامیز کفار منظوره، انا نعلم کلام خداونده که از سر گرفته شده آیه، لأن ذلک لیس مقولا لهم، انا نعلم گفته اونها نیست، گفتار اونها نیست، بلکه گفتار خداست. یعنی واضحه، این آیه رو یکاش مثال نمیزد، واضحه که انا نعلم کلام خداست. و منها ثم یعیده بعد اولم یرو کیف یبدأ الله الخلق، از همین موارد این ثم یعیدهی که بعد از این آیه اومده، اولم یرو کیف یبدأ الله الخلق ثم یعیده، آیا اونها نمی نگرند که چگونه خدا آغاز کرده است خلق را و سپس بر می گرداند به حالت اول؟ جا ثم یعیده عطف بر یبدأ الله الخلق میشه در ظاهر، ولی از در معنایی ربطی به ما قبل نداره، این استفهام استفهام تقریریه، میخواد اقرار بگیره آیا اینها ندیدن که خدا چگونه خلق رو آغاز کرد، داره اقرار میگیره. ثم یعیده رو که دیگه اینها ندیدن که بخواد خدا سر اونم اقرار بگیره. لذا اولم یرو کیفه بر سر ثم یعیده نمیاد که بگیم که اینها آیا ندیدن که خدا چگونه خلق رو بر میگرداند. هنوز خدا بر نگردوند، هنوز قیامت که نشد. بنابراین ثم یعیده کلام الهیه که بر این استفهام تقریری، بر کل این استفهام تقریری عطف میشه و اینجا مستأنف است نسبت به یبدئ، نسبت به یبدئ مستأنف است. لأن اعادة الخلق لم تقع بعد فیغر رو به رؤیتها، چون استفهام تقریریه، برگشت دادن خلق واقع نشده است بعد از آغازش تا اینکه آنها اقرار کنند به رؤیتش. هنوز اتفاق نیفتاد که اونا بخوایم سر این قضیه اقرار بگیریم، چون اگر یعیده رو عطف بر یبدئ بکنیم و اولم یرو باید بر سرش در بیاد، یعنی این استفهام تقریری بر سر یعیده هم میاد، در حالی که هنوز اتفاق نیفتاده که خدا بخواد از این قضیه اقرار بگیره. میگه اتفاقا این استیناف رو تایید میکنه ادامه همین آیه و یعیده الاستیناف یؤید الاستئناف فیه قوله تعالی الا عقب ذلک. استیناف رو در این آیه قول خداوند تایید میکنه در ادامه همین آیه، در دنباله همین آیه که فرمود قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدا الخلق، بگو که نگاه کنید در زمین، سیر کنید در زمین، پس بنگرید که چگونه خداوند خلق را آغاز کرد. بدأ اینجا ماضیه، برخلاف یبدئ که بالا مضارع بود، اینجا ماضیه. ثم الله ینشأ جمله مصنفه است، الله مبتدا ینشأ و خبر، و کاملا ریتمش فرق میکنه. الله ینشأ با بدأ الخلق ریتمش متفاوته و این نشانه این استش که الله ینشأ در اینجا کلام الهیه که عطف بر ما قبل شده، عطف بر کل جمله ما قبل شده، بر مفهوم ما قبل عطف شده که خداوند میگه شما بنگرید که چگونه خلق آغاز شد، بعدش هم میگه من خدا دوباره این خلق رو برمیگردونم. ثم الله ینشأ النشأة الآخرة، خداوند انشاء میکنه، ایجاد میکنه عالم آخرت رو. اینجا ثم برای عطف هستش اما جدای از کیفه هست، بلکه بر خود بدعه به طریقه استخدام عطف شده. تو بلاغت خونده میشه، در لفظ ما میتونیم بگیم الله ینشأ از بر بدعه شده، ولی از نظر معنایی از بر بدعه نشده که انظرو کیفه بر سرش در بیاد. لذا ما میگیم که خود در واقع اینجا میگه ببینید که چگونه خدا خلق کرده، این آغاز کرده خلق رو، این آغاز خلق رو ما میبینیم، اما اینکه خداوند آخرت رو خلق ایجاد میکنه رو که هنوز ما ندیدیم، اتفاق نیفتاده. همین که اولی رو ماضی آورده، دومی رو هم به صيغه مضارع و مستقبل آورده، نشانه اینه که این دوتا جمله بی ربط به همن، و این تایید میکنه که اون بالا ثم یعیده هم که در ظاهر میبینیم مضارع است و با یبدئ هماهنگه در ظاهر، ولی در معنا یبدئ مال گذشته است، یعیده مال آینده است، دو معنای مستقله، لذا میشه جمله مستأنفه. بعض نحوین در این موارد ثم را اصلا عاطفه نمیگیرن، میگن ثم زائده است، ولی ما میتونیم عاطفه بگیریم از طریقه استخدام استفاده کنیم. استخدام یعنی این که یک لفظی رو که یک مفهومی داره ما ازش مفهوم دیگه ای رو اراده کنیم. ما تو این کلام داریم اقرار میگیریم که بید ببینید که خدا چی کار کرده، خلق رو چطور آغاز کرده. بعد این رو در مقام اقرارگیری بود میبریم در ازش استفاده میکنیم به عنوان این که خدا کلن خلق رو آغاز کرده، در آینده هم این خلق رو برمیگردونه به حالت اولش، یعنی از این حالت استفهام تقریر درش میاریم بعد عطف میکنیم. لذا اینجا جمله مستأنفه میشه در ظاهر، ولی در باطن میبینیم یه عطفی صورت گرفته بر مفهوم یبدعو. او به حال اینجا یه مقداری کلام ابن شام اینجا اعوجاج داره، یه مقداری سرراست کلام رو بیان نکرده، چون تو بخش سمه زائده رو ظاهرن قبول نداره و اینجا سمه باید عاطفه باشه. اینکه چطور عطف میکنه نگفت دیگه، این طریقه عطفش طریقه استخدامه که توی علم بدیع گفته میشه. التنبیه الثانی قد یحتمل اللفظ الاستعناف و غیره. تنبیه دوم اینه که گاهی قد یه لفظ احتمال مستعنفه بودن و غیر مستعنفه بودن رو داره، ممکنه یه جایی هم بتونیم جمله مستعنفه بگیریم هم غیر اون رو در بعض مثال ها. و هو نوعان، اینم دو نوعه. نوع اولش اونجاستش که اگر بخوایم استیناف بگیریم باید یه چیزی در تقدیر بگیریم، مثل مخصوص به مده بعد از نعمه، نعم الحکم و الله، مثال پایین الله مخصوص به مده، الحکم که فاعله، الله مخصوص به مده. دو جور ترکیب میکنن، دو جور احتمال داره، هم الله رو خبر برای مبتدا محذوف بگیریم بشه جمله مستأنفه هو الله، یا اینکه مبتدای مؤخر بگیریم و نعمه بشه خبر مقدم. احدهما، اولین مواضعی که استیناف و غیر استیناف هر دو احتمال داره اونجایی هستش که وقتی حمل بر استیناف بشه احتیاج است به تقدیر گرفتن جزئی که با اون جزء کلام مستقلی بشن. احتیج الى تقدیر جزء یکون و معهو کلاما، اگر حمل بر استیناف بشه احتیاج است به تقدیر گرفتن جزئی که با اون جزء کلام بشن. باید یه مبتدای محذوفی در تقدیر بگیریم، مثل الله در این قول امیرالمومنین علیه السلام، هو الله باید در تقدیر بگیریم که این جمله مستأنفه بشه، و احتمال هم داره که مستأنفه نباشه، الله مبتدای مؤخر باشه، نعم الحکم خبر مقدم. دومین موردی که احتمال استیناف و غیر استیناف میره اونجایی که نیازی به تقدیر گرفتن نیست، که اینم زیاده. ما لا یحتاج فیه الی ذلک، این الی ذلک میشه نایفه لا یحتاج، اونجایی که احتیاج نیست در آن به تقدیر گرفتن جزئی، لکونه جملتن تامتن، چون که خودش یک جمله کاملیه نیاز به تقدیر گرفتن نداره. و اینم میگه زیاد است، بسیار زیاد است در کلام عرب، مثل جمله منفی و ما بعدش در این آیه. جمله منفی در این آیه لا یعلونکمه و ما بعدش دو تا دیگه هم هستش، و دو معنتم قد بدت البغضا. این سه تا جمله میتونن صفت برای بتانتن باشن، میتونن جمله های مستأنفه بیانی باشن در مقام تعلیل، خون علت ما قبل رو بیان کنن. آیه رو ترجمه کنی، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا، ای کسانی که ایمان آوردید نگیرید، انتخاب نکنید دوست و دوست محرم رازی، بطانه یعنی همراز، همرازی را از غیر خودتان نگیرید، از غیر از مؤمنین دوست هم محرم راز نگیرید، که لا یعلونکم خبالا، که کوتاهی نمی کنند هیچ آسیبی رو در مورد شما. لا یعلونکم میتونه صفت باشه، میتونم مصنفه باشه در مقام تعلیل، هیچ همرازی رو از غیر مؤمنین نگیرید. به چرا؟ چرای مقدر جوابش اینه، چون که اونها دریغ نمی کنند از شما هیچ گزندی رو، هیچ آسیب و گزندی رو از شما دریغ نمی کنند، کوتاهی نمی کنند، منع نمی کنند. و دو ما عنتم، دوست دارن در رنج بودنتان را، مایه مستری است، دوست دارن شما در رنج باشید. قد بدت البغضاء من افواههم، آشکار است پیداست کینه و دشمنی از دهانهاشون. و ما تخفی صدورهم اکبر، آنچه که در دل مخفی میکنن، دلهاشون آنچه که مخفی میکنه خیلی بزرگتره. قال از زمخشری، زمخشری میگه احسن و ابلغ، یعنی بهترش و بلیغترش اینه که این سه تا جمله مستأنفه باشن، ان تکون مستأنفات علی وجه تعلیل للنهی، به صورت تعلیل برای اون نهی سابق، لا تتخذوا، نهی از انتخاب کردن همرازی از غیر مسلمین برای این نهی میخواد دلیل بیاره، سه تا دلیل میاره و جایز است که این جمله ها صفت هم باشن و ترجمه میکنه بتانتن غیر مانعتکم فسادن بادیتن بغضاؤهم. شما همرازی رو نگیرید که چه این صفتی داره منع نمی کنه از شما هیچ فساد و گزندی رو، که چه این صفتی داره باز آشکار است بغض و کینه و دشمنیش. بادیتن با صفت دوم، حالا به صورت مفرد آورد تا صفت بودنش رو برای ما روشنتر کنه، یعنی لا یعلونکم خبالو صفت بشه. لا یعلونکم یعنی لا یمنعکم فسادا، جلوی هیچ فسادی رو از شما نمیگیرن، جلوی هیچ تباهی و هیچ گزندی رو از شما نمیگیرن، هیچ آسیبی رو از شما کوتاهی نمیکنن. دستشون برسه پدر شما رو در میارن، دوستان شما در رنج باشید، دشمنی تو لسانشون آشکاره. اینا عقل داشته باشید، اینها رو به عنوان همراز و محرم اسرار خودتون نگیرید، باشون مذاکره نکنید، برجام ننویسید و از این حرفا. لله رب العالمین. تنبیه سالس در مورد جمله هایی است که اختلاف واقع شده درشون که آیا مستأنفه هستن یا نیستن، این تنبیه سالس بحث مفیدی نداره، کلش باید پرانتز گرفته بشه. حالا ما در حد یه ترجمه سریع میخونیم و رد میشیم. قبل از شروع بحث اون جمله بالا لا یعلونکم خبالا رو تأکید کنم که معنای لا یعلونکم لا یمنعکمه. این قبلا خوندیم، صفحه 285 مراجعه کنید. در مواردی که فعل لازم یهوی دو مفعولی میشه، متضمن معنای فعل دو مفعولی میشه، داشت ذکر میکرد این مثال رو آورد، صفحه 285 که اینجا گفت علوتو به معنای قصرتوه، بعد رفت معنای لا یمنعو در این آیه گرفت خودش، لذا دو مفعولی شد و این خبالن میشه مفعول دومش. خبال معنای فساد یا خلاص همون گزند و آسیب اینها میاد، یعنی اینها جلوی هیچ آسیبی رو از شما نمیگیرن، به عبارت دیگه در هیچ آسیبی نسبت به شما کوتاهی و دریغ نمی کنند. اشکالی که ما به زمخشری کرده بودیم این بود که گفتش لا یعلونکم و جمله قد بدت البغضا میتونن صفت باشن، ودو ما انتم را نگفت، در حالی که ودو ما انتم هم احتمال داره که صفت باشه، اگر قرار باشه صفت باشه هر ستا صفت میشن، یا بعضی حال گرفتن هر ستا حال بشن یا هر ستا مستأنفه بشن، دیگه ودو ما انتم را نباید جدا میکرد. اتفاقا در بعضی کتب دیگه این ستا را همه رو به یه چوب روندن، نگفتن که مثلا یکی با بقیه فرق میکنه. به هر حال آقای زمخشری اینجا جدا کرد این رو ودو معنتم رو، این کار اشتباه بوده. حالا اینجا یا حال بگیریم یا صفت بگیریم یا مصنفه بگیریم، در هر صورت معنا واحده. صفت هم بگیریم، صفت از باب بیان علت ذکر میشه، گویا صفت برای بیان علت ذکر میشه، مصنفه هم باشه برای بیان علت، حال هم باشه همینطور، در هر صورت معنا تفاوت خاصی نمیکنه. تنبیه سالس در مورد جمله‌ای استش که درش اختلاف است، من الجمله ما جرا فیه خلافون، از جمله‌ها بعضی هستن که درش اختلاف واقع شده، هل هو مستأنفون ام لا، آیا مستأنفه است یا نیست. یه مثال‌هایی هم میگه داره، منها اقوم و من نحو قولک ان قام زید اقومو، اقومو که اینجا جواب شرطه، آیا ما مستأنفه بگیریمش یا بگیم که به تقدیر فا جواب شرط و مجزومه. بعضی گفتن نه جواب شرط نیست، جواب شرط اینجا محذوفه، این اقومو جاش عقب بود اومد جلو، در واقع اصلش این بود اقوم و انقام زیدون. بعضی گفتن نه یه فا در تقدیر فانا اقوم هستش، به هر حال مضارع بعد از ماضی میاد در جایگاه جواب شرط قرار میگیره، جایزه که مرفوع بشه یا مجزوم بشه. اگر مجزوم بشه خب ما میگیم که مجزوم است و جواب شرط، هیچ مشکلی هم نداریم. اونجایی که مرفوع بشه، چون جایز الوجهینه، اونجایی که مرفوع شد ما گیر داریم، حالا که مرفوع مصنفه است یا اینکه همون محلن مجزومه. پس پاورقی کتاب همین رو هم اشاره میکنه، در مواردی که مضارع غیر مجزوم بیاد در جایگاه جواب شرط قرار بگیره و شرط ما ماضی باشه، که در این صورت جائز الوجهین، اون حالتی که مرفوع باشه گیر داریم. و ذالک لان، این اختلاف به خاطر این است که مبرد یرا، یعنی نظرش این است که این جمله جواب شرط است و بنابر تقدیر فا است، یعنی جواب شرط محلا مجزومه و فا در تقدیر داره، فانا اقومه. و سیب ویه یرا انهو مؤخر من تقدیم، سیب وی نظرش اینه که این جمله جاش عقب بود، مؤخر شد از تقدیم، یعنی جاش عقب بود، مقدم بود و مؤخر شد. و ان الاصل اقوم و انقام زیدون، این اقوم و عقب بود اومد جلو. و ان جواب شرط محذوفون، اصلا یه جواب شرط محذوفه، پس این جمله مصنفه است، در واقع جاش هم اول کلام بود. بعد ابن هشام میگه یؤیده، قول سیبوی رو تایید میکنه التزام نحویین در مثل این موارد که جواب شرط محذوف میشه، اینکه شرط ما ماضی باشه. اینجا هم شرط ماضیه دیگه، نحویین در جایی که جواب شرط محذوفه میگن باید شرط ما ماضی باشه، اینجا هم شرط ما ماضی، پس میتونیم بگیم که جواب شرط محذوفه و اقومو در واقع جانشین اون جواب شرط محذوف شده. یه جمله مصنفه است که اومده جانشین جواب شرط محذوف شده، این حرف به درد ما نمیخوره، اما بگیم اقوم و جواب شرط محلا مجزوم بهتره. منها مز و منزو و ما بعدهما فی نحو ما رأیته مزی و ما، مز و منزو و ما بعدشون وقتی که ما بعدشون مرفوع باشه چه جمله‌ای هستن، اختلاف نظر شده. اگر ما بعدشون مرفوع باشه ها، که قلیل هم هست، اکثرا مز و منزو جر میدن به ما بعدشون، که در این صورت دیگه اصلا جمله نیستن. اگر ما بعدشون مرفوع باشه، آقای نحوی میگن اینجا جمله است، حالا مز رو مبتدا بگیریم یومان رو خبر، یا مز رو خبر مقدم بگیریم یومان رو مبتدای مؤخر، یا بعضی گفتن مز و منزو ظرف هستند و یه یومان هم فاعل برای کانه تامه است. این رو ما قبلا خوندیم صفحه 226 تو بحث مز و منزو. فقال السیرافی، سیرافی در موضع گفت که اینجا در موضع نصب است بنابر حالیت، این جمله حالیه است. و لیس بشیئا، لیس بشیئا یعنی لیس قوله شیئا مقبولا، این قولش چیز مورد قبول نیست، حرف مفت زده، لعدم رابط، چون ما رابط نداریم، جمله حالی نیاز به رابط داره، نه واو داره نه ضمیر داره، چه جمله حالی است. و قال الجمهور، اکثر نحوین چی گفتن؟ گفتن مصنفتون، مصنفه است در حالی که جواب شده برای سؤال مقدری. سؤال مقدر چیه؟ یعنی مصنفه بیانیه. اون سوال مقدرش دو حالت داره، بستگی داره ما مز رو مبتدا بگیریم یا مز رو خبر مقدم بگیریم. تقدیره اندمن قدر مز مبتدعن، تقدیرش نزد کسانی که مز رو مبتدا در نظر گرفتند، مثل سیوتی که خونده بودیم همین بحثو، که مز مبتدا هستش و ترجمه کرده بود معنای اول المده یا جمیع المده میاد، معنای ماضی باشه اول المده، معنای حال باشه جمیع المده معنا میشه، یعنی اول و مدت عدم رؤیتی ایاه، مثلا یومان، یومان میشه خبرش، اول و مدت عدم رؤیتی ایاه یومان. در این صورت مبتدا باشه در تقدیر، سوالش این شکلی میشه، حالا داره در تقدیرشو گیر میده، متر رو خشخاش میذاره که تقدیرش چه شکلی باشه، میگه تقدیرش اینه، سوال مقدر ما این شکلی میشه، ما امد و ذالک، چون سوال از اون مدت دیگه، مدت اون عدم رؤیت تو چقدر بوده، میگه ما رأیته ندیدمش، این مدت عدم رؤیت چقدر بوده، و عند من قدره و خبرن، نزد اونایی که موز و منزو رو خبر میگیرن، خبر مقدم مثلا و یامون رو مبتدای مؤخر. ما سوال در اینجا باید بکنیم از ظرف که خبر شده، پس باید به صورت ظرفی هم سوال رو مطرح کنیم. سوال این میشه ما بینک و بین لقائه، اون سوال مقدر این شکلیه، چه مدتی فاصله شد بین الان تو و بین ملاقات با او، بین الان تو و بین اون ملاقات اون چه مدتی فاصله شد. حالا مهم نیست حالا سوال مقدر چی باشه، خیلی دیگه اینجا رو گیر داد، اصلا این بس زیاد مفید نیست، اصلا موز و منزا این که محبتشون مرفوع باشه قلیله. و منها جمله تو افعال استثناء، اینا رو قبلا خوندیم تو بحث خلا، ادا، خاشا، اینها این بحثا مطرح شده بود، فکر میکنم تو خلا مخصوصا این بحثو مطرح کرد که بعضی گفتن خلا که فعل باشه ما بعدش هم منصوب باشه در این صورت جمله حالیه است، حالیه بودنش رو اونطور که خاطرم هست ترجیح دادیم. جمله تو افعال الاستثناء، جمله افعال استثناء، لیسه اگر در جایگاه استثناء به کار برده بشه، یا لایکون، خلا، ادا، هاشا اگر فعل باشند و ما بعدشون منصوب باشند، در این صورت این جمله استثناء چه نقشی داره؟ فقال از سیرافی، سیرافی میگه حالون، معنا چیه؟ همین معنا رو قبلا تو بحث خلا اینها داشتیم، از المعنا قام القوم خالین عن زیدن، همه قوم ایستادن در حالی که خالی از زید بودن، زید بینشون نبود. این خالین که اوورد به صورت مفرد اوورد که حال بودنش رو برای ما ترسیم کنه. اگه مراجعه کنید به صفحه 100، دقیقا صفحه 100 مراجعه کنید، همین بحث اوورده، بحث خلا حالا من اووردم، دقیقا از سیرافی نقل کردش و گفت حال است و بعد یه قیل و قال های دیگه هم اوورد. و جوز الاستثناء، همین سیرافی گفتش که میشه جمله مصنفه هم گرفت، و اوجب ابن عصفور، ابن عصفور اصلا واجب دونست که مصنفه باشه. فان قلت، اگر تو اینطور بگی که جاءنی رجال لیسوا زیدا، اگر مثال ما این شکلی بشه، لیس هم در مقام استثناء باشه، اینجا میتونه حالیه باشه میتونه هم صفت باشه، آمدند مردانی که چنین صفتی دارند زید نیستند، یعنی زید در بین اونا نیست، این جمله صفته. ولایمتنو، حالا اینجا لیسوا زیدا، خب جاءنی رجال لیسوا زیدا دیگه حال میتونه باشه، علی‌القاعده رابطه هم داره و مشکلی هم نداره، ولی ایشون میگه به نظر من لا یمتنع عندی ان یقال جاءونی لیسوا زیدا، ممتنع هم نیست که بگیم جاءونی ضمیر بیاریم، لیسوا زیدا هم بنابر حالیت بگیم محلا منصوبه، بنابر حال بودن لیسوا زیدا را بیاریم، حال برای واو جاونی. در لیسو، در مثال قبلی که رجالون داشتیم اونجا گفت صفت، علتش اینکه رجالون نکره است، در این مثال دوم گفت حال میشه چون واو ضمیر معرفه است لذا حال گرفت. حالا برای این زیاد مهم نیست، در صورت معنا واحده، تفاوت در معنا ایجاد نمیشه، برفرض که همچین استعمال گیر ما بیاد.